تصور کنید فردا صبح بیدار میشید و میبینید کنسول بازی که 3 سال از عمرش گذشته یهو نصف حقوقتون قیمت پیدا کرده.
آره، واقعا شوکه کننده است.
دقیقاً. امروز دوشنبه 3 آگوست 2026 هست و ما داریم فروپاشی زنده و لحظه‌ای تمام قوانین نانوشته دنیای تکنولوژی رو جلوی چشممون میبینیم. قرار بود گجت ها به مرور زمان ارزونتر بشن، خطوط تولید بهینه‌تر بشن، نه اینکه همه چیز گرونتر بشه.
خب راستش این دقیقا همون چیزیه که گزارش جدید تکین آنالیسس بهش پرداخته.
آها، همون گزارش جنجالی. ما تو این بررسی عمیق میخوایم بریم سراغ همین گزارش تکین. مأموریت ما اینجا فقط روخانی خبر این ایکس باکس 900 دلاری نیست. ما میخوایم لایه‌های زیرین این ماجرا رو برای شما بشکافیم تا ببینید این اتفاق فقط یه تیتر زرد برای گیمرها نیست، بلکه یه زنگ خطر بزرگ برای کل بازار فناوری و جیب شماست.
ببین، وقتی این اسناد و آمارها رو کنار هم میذاریم میبینیم با یه شبکه کاملا به هم پیوسته طرفیم. یه ارتباط عجیب بین ولع بیپایان هوش مصنوعی، فلج شدن زنجیره تأمین جهانی و در نهایت پولی که مصرف کننده باید بپردازه.
پس قضیه خیلی بزرگتر از یه کنسول بازیه.
100%. اینا گراهایی هستن که باید دونه دونه باز بشن تا بفهمیم الان دقیقاً کجای تاریخ تکنولوژی استادیم.
خب اینجای ماجرا واقعاً جالب میشه. بیایید از ملموس‌ترین بخش شروع کنیم. گزارش تکین پرده از یه افزایش قیمت تاریخی برداشته. اونم تو همین ماه آگوست 2026 در بریتانیا و اروپا.
اعدادی که دادن واقعاً غیر قابل هضمه.
آره، یعنی قیمت ایکس باکس سری ایکس دیسک خور با 34% افزایش رسیده به 800 یورو، با یه حساب سرانگشتی میشه حدود 900 دلار. اون طرف سری اس که نسخه ارزونتر بود یه پرش عظیم 43-50% داشته و رسیده به 500 یورو. تازه تولید نسخه 2 ترابایتی هم کلن متوقف شده.
میدونی نکته خطرناک این آمارها کجاست؟ فقط خود عدد نهایی نیست.
پس چیه؟
تغییر اون فاصله قیمتی بین دوتا کنسوله. تا قبل از این خریدار با خودش می گفت من با پرداخت 150 یورو بیشتر میتونم از نسخه ضعیف‌تر برم سراغ قول پردازشی، یعنی سری ایکس. یه ارتقای منطقی بود.
منطقی به نظر می رسید، آره.
اما الان این شکاف از 150 یورو پریده به 300 یورو. این دیگه یه تغییر قیمت ساده تو کاتالوگ نیست. این یه سد روانی عظیم جلوی پای خریداره. مایکروسافت عملاً داره به مصرف کننده میگه دستگاه پرچم‌دار ما دیگه برای همه نیست.
خب تصور کنید یه روز صبح بیدار میشید و میبینید قیمت قهوه مورد علاقتون 50% گرون شده. فقط به این دلیل که یه شرکت غول پیکر تمام دانه های قهوه دنیا رو پیش خرید کرده. آخه چطور میتونن همچین شوکی رو وسط یه نسل از کنسول توجیه کنن؟ این فقط طمع شرکتیه؟
نه، اصلاً. اتفاقا گزارش تکین خیلی واضح نشون میده که این قضیه ربطی به طمع نداره. ما داریم به طور زنده مرگ یه مدل تجاری کلاسیک رو تماشا میکنیم. اقتصاد بنیادین ساخت سخت افزار کاملا از هم پاشیده.
منظورت همون مدل معروف تیغ و ریش تراشه؟
دقیقاً. همون مدلی که کنسول رو عمدن با ضرر میفروختن و بعدن پولش رو قطره قطره از فروش بازی ها در می آوردن.
همون سوبسید پنهان.
آره، به صورت تاریخی شرکت‌هایی مثل سونی یا مایکروسافت روی خود کنسول سود نمی‌کردن. اونا معمولاً بین 100 تا 150 دلار روی هر دستگاه ضرر می‌دادن تا با حق اشتراک و فروش نرم افزار جبرانش کنن. اما الان می‌دونی تو 7 ماه گذشته چه اتفاقی افتاده؟
چی شده مگه؟
قیمت عمده فروشی قطعات حیاتی مثل تراشه‌های حافظه و درایو‌های پرسرعت SSD بیش از 250% رشد کرده.
صبر کن. 250%؟ اونم فقط تو 7 ماه؟
بله، یه پرش وحشتناک. نتیجهش این شده که اون ضرر 100 دلاری روی هر کنسول الان رسیده به 200 تا 250 دلار. وقتی روی هر دستگاه انقدر ضرر میدی، دیگه با فروش هیچ بازی نمیتونی جبرانش کنی.
یعنی حاشیه سود نرم افزار دیگه جوابگو نیست.
اصلاً. تازه این فقط هزینه قطعاته. هزینه های حمل و نقل و انرژی تو اروپا نسبت به 2 سال پیش حدود 30% بالاتر رفته.
راستی، اون قوانین حمایت از مصرف کننده چی؟ تو گزارش یه اشاره‌ای به قوانین اروپا شده بود.
آها، اونم یه ضربه دیگه است. اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه‌ای برای گارانتی اجباری 2 ساله داره. خب تو شرایطی که قیمت قطعه یدکی 2.5 برابر شده، مایکروسافت مجبوره تمام هزینه‌های احتمالی تعمیرات در آینده رو همون روز اول روی قیمت دستگاه بکشه.
واسه همینه که تو اروپا افزایش قیمت‌ها اینقدر وحشتناک بوده؟
دقیقاً.
خب بیاید این موضوع رو یکم باز کنیم. من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ما همیشه تو تاریخ تکنولوژی دیدیم که با گذشت زمان ساخت قطعات ارزون‌تر میشه. همیشه بعد از 3-4 سال کنسول‌های اسلیم و ارزون‌تر میومد تو بازار. چطور تو تنها 7 ماه قطعات 2.5 برابر گرون شدن؟
دلیلش اینه که یه خریدار جدید و فوق‌العاده گرسنه وارد بازار سیلیکون شده. خریداری که حاضر هر قیمتی رو پرداخت کنه.
منظورت دیتا سنترهای هوش مصنوعیه؟
دقیقاً. ما اوایل امسال شاهد سرمایه گذاری حیرت انگیز 220 میلیارد دلاری شرکت‌های مثل انویدیا، مایکروسافت و گوگل روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی بودیم.
خب هوش مصنوعی چه ربطی به رم ایکس باکس داره؟ مگه اونا هم از همین قطعات استفاده میکنن؟
نه، و مشکل اصلی همینه. هوش مصنوعی به حافظه های فوق پیشرفته‌ای به نام HBM نیاز داره. اگه بخوام ساده بگم، حافظه های معمولی مثل رم کنسول شما یه اتوبان 1 طبقه است، اما هوش مصنوعی به یه اتوبان 20 طبقه نیاز داره تا این حجم از داده رو جابجا کنه.
عجب تشبیهی. خب کارخونه ها مگه نمیتونن جفتش رو بسازن؟
راستش ساخت این حافظه های چند طبقه به شدت پیچیده است. کارخونه های غول‌پیکری مثل TSMC و سامسونگ حدود 60% از ظرفیت تولید خطوط استانداردشون رو متوقف کردن و شیفت دادن به سمت تولید رم های هوش مصنوعی.
خب اگر تقاضا اینقدر بالاست، چرا صرفاً خطوط تولیدشون رو گسترش نمیدن؟ چرا کارخونه جدید نمیسازن تا مشکل هر دو طرف حل بشه؟
چون بحث حاشیه سوده. حاشیه سود تراشه های هوش مصنوعی برای این کارخونه ها 400-600% بیشتر از اون رم های استانداردیه که به ایکس باکس میفروشن. وقتی میتونن 6 برابر بیشتر سود کنن، چرا باید خط تولیدشون رو درگیر یه قطعه ارزون قیمت کنن؟
بیرحمی اقتصاد بازار. ولی یه سوال دیگه، چرا سازنده های کنسول صرفاً از قطعات ضعیف‌تر استفاده نمی کنن؟ مثلا حافظه رو یکم بیارن پایین تر که قیمت نرمال بمونه.
ببین، چیزی که اینجا فوق‌العاده جذابه اینه که ساختار کنسول با کامپیوتر شخصی فرق داره. ایکس باکس معماری به شدت یک پارچه‌ای داره. برای اجرای یه بازی جهانباز، سیستم دقیقاً به یه سرعت انتقال 2.4 گیگابایت بر ثانیه نیاز داره. اگه حتی یه قطعه رو ضعیف کنن، کل سازگاری نرم افزاری از هم میپاشه.
یعنی عملاً توی زندان سخت افزاری گیر افتادن.
آره، دقیقاً. تازه بدترش اینه که حتی سر قطعات خیلی ساده هم داواست. یه تراشه امنیتی کوچیک هست برای تولید اعداد تصادفی. این قطعه روی خطوط تولید قدیمی 28 نانومتری ساخته میشه.
خب این که دیگه ربطی به هوش مصنوعی نداره، درسته؟
درسته. ولی این خطوط تولید الان توسط صنایع خودروسازی و دستگاه‌های اینترنت اشیا تا خرخره پر شدن. ماشین‌های برقی پر از این سنسورها هستن. یعنی حتی یه قطعه 2 دلاری هم نایاب شده.
و ساخت کارخونه جدید چقدر طول میکشه؟ ما هی میشنویم که دارن تو اروپا و آمریکا مگا سایت میسازن.
راه اندازی این مگا سایت ها بین 36 تا 48 ماه زمان میبره. گزارش تکین میگه تا اواخر 2027 یا اوایل 2028 اصلا خبری از تعادل تو بازار نیست.
پس همه اینها چه معنایی داره؟ به خصوص برای شما که شنونده ما هستید و شاید اصلا گیمر نباشید. وقتی اینطور اقتصاد قطعات از هم پاشیده، این سونامی قطعاً به کامپیوترها و گوشیهای شما هم میرسه، درسته؟
100%. این موج به تمام گجت‌های اطراف ما رسیده. مثلا لپتاپ‌های مکبوک ایر اپل دچار کمبود موجودی شدن و 100 تا 400 دلار گرون شدن.
اوه، 400 دلار برای یه لپتاپ؟
بله، قطعات کامپیوترهای شخصی مثل رم‌های DDR5 عملاً تو بازار 2 برابر قیمت خوردن. کنسول‌های دستی مثل استیم دک بین 150 تا 200 دلار گرون شدن.
پلی‌استیشن چی؟ سونی هم تو این باتلاق گیر کرده؟
سونی هم تحت فشارهای خردکننده است. مدیران ارشدشون تو تایوان و ژاپن درگیر مذاکرات اضطراری هستن تا زنجیره تأمین رو حفظ کنن. احتمالاً نسل بعدی کنسول‌ها یعنی نسل دهم کلاً تا سال 2030 تأخیر بخوره.
میدونی یه مفهومی هست به اسم هزینه کل مالکیت. الان اگه شما بخواید یه کامپیوتر گیمینگ میان رده بخرید، باید بالای 1100 دلار هزینه کنید. با این حساب اون ایکس باکس 900 دلاری که اول بحث گفتیم شوکه کننده است، عجیبه ولی هنوزم یه گزینه اقتصادی به حساب میاد.
دقیقاً، نکته همینه. بازار انقدر آشفته است که 900 دلار برای کنسول ارزون به نظر میرسه.
اون قضیه سرورهای دست دوم چی بود تو گزارش؟
آها، اونم خیلی جالبه. شرکت‌های بزرگ که دیتا سنتر دارن، وقتی دیدن قطعه نو انقدر گرونه، تصمیم گرفتن سرورهای فعلیشون رو بیشتر نگه دارن. قبلا هر 3 سال سرور رو عوض می‌کردن و قطعات دست دوم می‌ریخت تو بازار و قیمت‌ها رو می‌آورد پایین.
و الان دیگه این کار رو نمی‌کنن.
نه، طول عمر سرورها رو بردن بالا. در نتیجه جریان ورود قطعات دست دوم متوقف شده و فشار روی بازار قطعات نو بازم بیشتر شده.
پس برای شمایی که میخواید الان سیستم خودتون رو ارتقا بدید یا لپتاپ بخرید، این یعنی ما توی طوفان بی‌نقص گیر افتادیم. وقتی خرید سخت افزار اینقدر دور از دسترس شده، مصرف کننده چطور باید دوام بیارن؟
تاکتیک‌ها کاملاً عوض شده. اولاً طرح‌های خرید اقساطی با سود 0% به شدت گسترش پیدا کرده. دوماً تمرکز رفته روی دستگاه‌های ریفربیش یا بازسازی شده رسمی که 30-40% تخفیف دارن.
و یه چرخش عجیب دیگه، بازگشت رسانه‌های فیزیکی.
آره، کی فکرش رو می‌کرد؟ حفظ کنسول‌های دیسک خور الان حیاتی شده. بازیکرا میخوان بازی رو بخرن و بعد به عنوان دست دوم بفروشن تا یه بخشی از هزینه‌شون برگرده.
ولی تو تصویر کلانتر این فقط یه مسکن موقتیه. به نظر میرسه راه حل اصلی شرکت‌ها کوچ بزرگ به فضای ابریه.
دقیقاً، شیفت به سمت معماری ابری هیبریدی. با سرویس‌های مثل ایکس باکس کلود یا جی فورس ناو، شرکت‌ها میان این هزینه‌های سنگین سیلیکون رو بین میلیون‌ها کاربر تقسیم می‌کنن.
به جای اینکه تراشه‌های گرون قیمت تو اتاق نشیمن من و شما خاک بخوره.
آره، منطقی نیست یه تراشه 1000 دلاری بخری که روزی 20 ساعت خاموش باشه.
این دقیقاً مثل اینه که به خاطر گرونی سرسام‌آور ماشین مردم مجبور بشن به سیستم حمل و نقل عمومی فوق پیشرفته رو بیارن. سخت افزار لوکس میشه و سرویس ابری به یه ضرورت تبدیل میشه.
کاملاً درسته.
بسیار خوب. بیایید بحث رو جمع‌بندی کنیم. ما از یه افزایش قیمت شوکه کننده شروع کردیم، متوجه شدیم تقاضای دیوانه‌وار هوش مصنوعی چطور اقتصاد حافظه‌ها رو نابود کرده و چطور این موج به لپتاپ‌ها و گوشی‌های شما رسیده. در نهایت هم دیدیم که پناهگاه فعلی تا سال 2028 دستگاه‌های بازسازی شده و فضای ابریه.
جمع‌بندی عالی بود، ولی میدونی قبل از اینکه تموم کنیم تو اسناد تکین یه اشاره کوچیکی به یه موضوع دیگه شده بود که واقعا جای تأمل داره.
چه موضوعی؟
ما امروز همش درباره بحران تولید تراشه و کمبود سیلیکون حرف زدیم، درسته؟ اما فرض کن ما تا سال 2028 کارخونه های جدید رو بسازیم و مشکل تراشه حل بشه. تکین میگه الزام حیاتی بعدی برای این دیتا سنترهای عظیم همسویی با زیرساختای انرژیه.
منظورت برقه؟
دقیقاً. وقتی این دیتا سنترها اینقدر تراشه و حافظه میبلن، تصور کن چقدر برق برای روشن نگه داشتن و خنک کردنشون نیازه. سوال بزرگ برای شما اینه: آیا بحران بعدی صنعت تکنولوژی کمبود برق برای زنده نگه داشتن این هیولاهای هوش مصنوعی نخواهد بود؟
واو، راستش اصلا به این فکر نکرده بودم. ما تا 2028 مشکل سخت افزار رو حل میکنیم، ولی بعدش ممکنه اصلا برقی نباشه که روشنشون کنیم.
آره، این همون کابوس بعدیه.
این واقعا چیزیه که باید بهش فکر کرد. از شما ممنونیم که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. امیدوارم با این بینش‌های جدید دفعه بعد که اخبار تکنولوژی و هوش مصنوعی رو می‌خونید، به زیرساخت‌ها، سیلیکون‌ها و البته مصرف برقشون هم با دقت بیشتری نگاه کنید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.